أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در برخی از مصادیق مطلق و بررسی موضوع له در اونها بود. عرض کردیم علم جنس مثل اسامه به همون معنایی که اسد دارد همون معناست، لکن یه تفاوتی بین این دو وجود داره. به نظر مشهور اسد به معنای شیر، اسامه هم به معنای شیر، اما آیا فرقی بین اینها وجود داره؟ اینجا مشهور یه نظری دارند که مورد مخالفت قرار گرفته از سوی برخی از جمله محقق خراسانی. بعد حالا امام رحمت الله علیه هم اینجا نظری دارن که اون رو متعرض قاهم شد. اما اجمالاً دو قول اینجا وجود داره، یکی قول مشهور و یکی قول مرحوم آخوند و اتباع ایشون، و البته حالا امام عرض کردم یک مطلبی دارن که این رو عرض خواهیم کرد. مشهور معتقدن درسته که اسد به معنای حیوان مفترسه و اسامه هم به معنای حیوان مفترسه، لکن موضوع له اسم جنس، ماهیت لا به شرط اسمی است. اما موضوع له علم جنس مثل اسامه ماهیت به قید تعین و تشخص ذهنی. حالا اینا معتقدند اسامه برای طبیعت و ماهیت حیوان مفترس من حیثیه وضع نشده، بلکه اسامه وضع شده برای حیوان مفترس با لحاظ تشخص در ذهن، حیوان مفترسی که در ذهن تصور شده و تعین پیدا کرده. این موضوع له اسم جنس. اسامه به اون حیوان مفترسی اطلاق می شود که شما الان در ذهن خودت تصور کردی. لذا بر این اساس می گویند که با علم جنس معامله معرفه می شود، بدون این که از اعداد تعریف استفاده بشه. علم جنس میگن معرفه است. اسد تا زمانی که الف و لام تعریف سرش در نیامده معرفه نیست، نکره است. اسد، اسدون، این یه حیوان مفترس. اما اگر بخواد معرفه بشه باید الف و لام سرش بیاد، الاسد، که معلوم باشه یک حیوان مفترس خاص مورد نظره، یه حیوانی که الان مثلا از اینجا رد شده، یه شیری که الان شما حداقل معهود پیش شماست. اما اسامه دیگه برای تعریف نیاز به الف و لام نداره. همینقدر شما میگید اسامه یعنی یک شیر معین، ولی نه معین فی الخارج، بلکه منظور شیر معین فی الذهن، اونی که الان مورد تصور قرار گرفته، اونی که الان تعین پیدا کرده در ذهن شما، لحاظ شده. این یه نظر. در مقابل مرحوم آقای آخوند در کفایه فرمودن که هیچ فرقی بین اسامه و اسد در موضوع الله نیست. اسامه مثل اسد وضع شده برای نفس الماهیه من حیث و یحیه، همانطوری که اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمله، علم جنس هم وضع شده برای ماهیت مهمله. علم جنس هم وضع شده برای طبیعت من حیث و یحیه بدون هیچ تعینی، نه در ذهن نه در خارج، هیچ فرقی بین این دوتا نیست از جهت موضوع الله. و علت این که به علم جنس میگن معرفه بدون این که از ادات تعریف در اون استفاده شده باشد، این به خاطر لفظ اسامه است نه معنا. ما الفاظ زیادی داریم که بدون این که مثلا تای تأنیث داشته باشن میگن این مؤنثه، و تأنیث به خاطر لفظش. مثلا عرض، عرض یه لفظ مؤنثه، اما آیا تأنیث لفظ عرض به خاطر معناشه؟ نه، معنای زمین که چیزی نداره که بخواد مؤنث باشه، این تأنیث به واسطه لفظ. عرب لفظ عرض را مؤنث میداند، اسامه هم همینطوره. اسامه اگر معرفه شده و با اون معامله معرفه صورت گرفته، به خاطر اینکه این لفظ این خصوصیت رو داره و این هیچ ارتباطی با معنای اسامه ندارد. پس این که مشهور، اولا اومدن عرض به حضور شما میگن موضوع له علم جنس ماهیت به قید تعین در ذهنه، و بعد شاهد مدعای خودشون را این قرار دادند که علم جنس معرفه است دون اسم الجنس، میگن این معرفه بودن به خاطر تعین ذهنی اون علم جنسه، این باطله. هم اصل ادعاشون باطله، هم شاهدی که ذکر کردن باطل. آقای آخوند در مقابل اونا فرمود به طور کلی علم جنس موضوع لهش اینن همون موضوع له اسم جنسه، و تعریف علم جنس هم به هیچ وجه شاهد بر معرفه، شاهد بر مدعای مشهور نیست. موضوع لهش ماهیت من حیث و هیه هیست. بعد مرحوم آقای آخوند دو اشکال به مشهور کردن. خب حالا آقای آخوندم ادعا کرده، به چه دلیل شما میگید علم جنس موضوع لهش ماهیت من حیث و هیه است؟ یا حرف مشهور چه اشکالی داره که شما میگید مشهور اشتباه میکنن؟ فرقی بین موضوع له اسم جنس و علم جنس نیست. ایشون دو اشکال به مشهور کردن، یا به تعبیر دیگر دو دلیل بر مدعای خودشون، فرق نمی کنه. این هم میتونه این دوتا به عنوان دلیل بر سخن ایشون باشه، هم میتونه به عنوان اشکال بر مشهور تلقی باشه. اشکال اول یا پاسخ اول محقق خراسانی به مشهور اینه، میگن ما همان طوری که میتوانیم یه قضیه یه حملیه تشکیل بدیم و بگوییم هازا اسدون، میتوانیم یه قضیه ای تشکیل بدیم بگیم هازا اسامتون. این که روشن و واضحه، مشکلی نداره. خب اگر دقت بکنی، اگر معنای اسامه ماهیت به قید تعین در ذهن بود، ما نمی توانستیم این قضیه هازا اسامتون را تشکیل بدیم و اسامه را حمل بر هازا بکنیم. چرا؟ چون هازا اشاره به وجود خارجی داره. شما وقتی میگید این، یعنی دارید به یه موجود خارجی و یک مصداق اشاره میکنید. خب حالا اگر معنای اسامه حیوان مفترس به قید تعین در ذهن و تشخص در اون باشد، اینجا این قضیه باطله. چون اسامه یعنی یه موجود ذهنی، چون شما دارید قید میزنید حیوان مفترس را به تصور اون در ذهن، اونگاه سوال اینه چگونه یک امر ذهنی حمل میشه بر یک امر خارجی؟ شما هازا ببینید، هازا اشاره به فرد و مصداق خارجی داره، و چطور حکم میکنید به اتحاد این فرد و مصداق با اون موجود ذهن؟ چون حمل، حمل شایع سناییه. در حمل شایع سنایی بین موضوع و محمول اتحاد حقیقی و وجودی برقراره. قوما شما چطور میخواید بگید این که اشاره به یک موجود خارجیه اینن همون حیوان مفترسی است که در ذهن تعین پیدا کرده. این عرض به حضور شما شدنی نیست. بله، تنها راه برای حمله اسامه بر زید، بر هازا، این است که شما اسامه را از قید تعین در ذهن تجرید بکنید. مجردن ان لحاظ و تصور اون رو در نظر بگیرید تا بتوانید او را حمل کنید بر هازا. در هازا اسدون نیازی به این تجرید نیست، چون هازا اشاره به مصداق داره، اسد هم که فرض اینه که ماهیت مهمل است، لحاظی درش نیست. خب این با هازا اتحاد وجودی داره، اما وقتی میگید هازا اسامتون و اسامه را به معنای حیوان مفترس با قید حضور در ذهن و تعین ذهنی میدانید، تنها راه برای صحت این قضیه و حمل اسامه بر زید اینه که اسامه را از اون قید لحاظ و تصور و تعین و تشخص در ذهن تجرید بکنید تا بتوانید این اتحاد و عینیت را بیان کنید، در حالی که ما یقین داریم در قضیه هازا اسامتون چنین تجریدی وجود نداره. هازا اسامتون مثل هازا اسدون نیاز به تجرید نداره، شما به راحتی میتونید اسامه رو بر اون هم، خود این حمل گواه بر این است که چی؟ موضوع له اسامه غیر تعین در ذهن درش نیست. این یک اشکال به مشهور، یا به تعبیر دیگر یک دلیل بر نظر آقای آخوند. اشکال دوم این است که اگر این چنین باشد که مشهور میگوین، یعنی اسامه وضع شده باشه برای حیوان مفترس به قید تعین در ذهن و حمل اون بر افراد و مصادیق جز با تجرید ممکن نباشد، واضح از اول چرا باید بیاد یه معنایی را موضوع الله قرار بده که می داند هیچگاه در هیچ قضیه‌ای بدون این تجرید و تفکیک قابل استفاده نخواهد بود. واضح وقتی از اول می داند که هرگاه اسامه در قضیه بخواهد مورد استفاده قرار گیرد، مردم باید اون رو از معنای خودش، از اون قیدی که همراهشه جدا بکنه، اون قید تعین در ذهن را لحاظ نکنن، از اون غفلت پیدا کنن تا بتوانن یه قضیه یه حملیه تشکیل بدن و اون را حمل بکنن بر هازا و امثاله. خب وقتی واضح می داند حکمتش اجازه نمیده اصلا این لفظ رو برای این معنا وضع کنه. یعنی که انه یه کار لغوی کرده واضح، چون عمده استفاده الفاظ در مراودات و محاورات عرفی در ضمن قضایاست. هیچ کس در گفتگو با دیگران الفاظ به اصطلاح بدون ارتباط با یک دیگر رو بیان نمی کنه. یعنی اینجوری نیست که جمله نگه، همینطوری فقط بگه اسامه سما عرض، این همینطوری الفاظ رو در محاوره مورد استفاده قرار میده. این الفاظ رو حتما در ضمن قضیه میبره. پس باید این رو در این توجه کرد که حکمت وضع اقتضا میکنه واضح اگه میخواد یه لفظی را برای یه معنایی وضع کنه، یه معنایی را موضوع له قرار بده که قابل استفاده و دارای کاربرد باشه. این نمیشه واضح موضوع له رو یه معنایی قرار بده بعد بگه خب حالا هر وقت خواستید این معنا رو استفاده کنین، مردم خودشون میدونن برای اینکه بتونن در قضایا از اون استفاده کنن اینو باید از اون قیدش جدا کنن، تجرید کنن. اون چه کاری از اول اینو برای یه معنای وضع کن که این لحاظ و تصور و قید درش نباش. لذا اینم یه دلیل دیگه بر این که موضوع الله علم جنس با اسم جنس یکیست. حالا این دوتا دلیل یا به تعبیر دیگر دوتا دلیل بر مدعای خودشون یا دوتا اشکال به مشهور. محقق حائری مؤسس حوزه مقدسه قم به این دو اشکال مرحوم آقای آخون پاسخ داده، جواب داده به فرمایش ایشون که حالا ما ببینیم ایشون چی فرموده و بعد این رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینید محقق حائری که انه می فرماید اشکالات آقای آخون در یک صورت وارده، طبق یک فرض وارده، در یک صورت و طبق فرض دیگر وارد نیست. محصل ادعای ایشون اینه که اگر ما این لحاظی را که مشهور در معنای علم جنس به عنوان قید در نظر گرفتند لحاظ استقلالی بدانیم، حق با آقای آخونده و اشکال وارده. اما اگر این لحاظ غیر استقلالی یا به تعبیر دیگر مرآتی باشد، اشکال آقای آخوند به مشهور وارد نیست. اما توضیح و ذلک، ببینید میگن یه وقت ممکنه با بگیم مشهور علم جنس را وضع کردند، یعنی اسامه را مثلا وضع کردند برای حیوان مفترس با لحاظ تعین و تشخص در ذهن، یعنی حیوان مفترسی که در ذهن تشخص پیدا میکنه و این لحاظ استقلالاً به عنوان جزئی از موضوع الله، یعنی که انه واضع اسامه را وضع کرده برای یه مرکب، یه معنایی که مرکبه، که یکیش حیوان، یک جزئش حیوان مفترسه و یکیش اون تشخص و تعین در ذهن. اینجا لحاظ استقلالیست، یعنی اصلا خود تعین در ذهن و تشخص در ذهن موضوعیت داره، جزئی از موضوع لهه. میگه اگر اینجوری در نظر بگیریم اشکال آقای آخوند وارد، بالاخره شما نمیتوانید یک امر ذهنی را حمله بر یک امر خارجی بکنید و به نحو حمله شایع بخواهید اتحاد و عینیت این دو را نشون بدید، الا اینکه ما این لحاظ و تصور یا ملحوظیت را از اون جدا بکنیم، به تعبیر ایشون تجرید بکنیم این معنا را از اون خصوصیت لحاظ و تصور در ذهن. اگه این باشه اشکال وارد. لکن یک احتمال دیگر اینجا وجود داره و اون این که اون تصور و لحاظی که در کنار معنا به عنوان جزء موضوع لهه، تصور و لحاظ مرآتی و غیر استقلالی باشه. یعنی چی؟ یعنی معنا با قید و لحاظ تصور در ذهن ولی لا به ما هو فی الذهن، بل به ما هو مرآت للافراد و المصادیق. میتونه لحاظ گاهی به این شکل باشه. من برای اینکه فرق این دو تا لحاظ را روشن‌تر بکنم، شما آینه را در نظر بگیرید. گاهی انسان آینه را استقلالاً مورد لحاظ قرار میده. میخوای یه آینه بخری برای خونتون، میری تو مغازه خود آینه را نگاه میکنی، اون وقتی داری با آینه نگاه میکنی اصلا کاری نداری توش چه تصویری هست، حالا قابش اینا رو که میبینی خود آینه رو هم میبینی شفافه، کج و کوله نشون نده، نمیدونم به اصطلاح پشتش اون مادهی که زدن از بین نرفته باشه. ممکنه ده بارم این آینه رو اینور اونور کنی یک بارم توش خودتو نبینی، موهات و قیافت و تو این لباسات و تو این نبینی. اینجا میشه لحاظ استقلالی. یه وقت شما آینه رو که میبینی فقط دنبال اینی ببینی لباست و صورتت و موهات مثلا مرتبه یا نه. اینجا آینه مورد لحاظ قرار گرفته، اما لحاظ مرآتی داره، به عنوان اینکه حاکی و نشان دهنده وضعیت شماست. اصلا کار نداری قابش چیه، نمیدونم کدر شفاف هست نیست، فقط میخوای خودتو ببینی و رد شی. خب ایشون میگه اونچه که اینجا مشهور در مورد معنای علم جنس گفتن از این دست است. یعنی چی؟ یعنی میگن که اسامه طبق نظر مشهور داره دفاع میکنه از مشهور دیگه، میگه اسامه وضع شده برای ماهیت حیوان مفترس به قید تشخص در ذهن با لحاظ حضور در ذهن، ولی این لحاظ لحاظ استقلالی نیست بلکه مرآتی است که اصلا مورد غفلت واقع میشه، حضورش در ذهن که انن نادیده گرفته میشه. اگر حیوان مفترسی که در ذهن شما موضوع واقع شده موضوع له اسامه است، به این صورته، به این عنوانه که این حکایتگر مصادیق بیرونی است، این آینه برای افراد خارجی است. بلا استقلالاً که حضورش در ذهن و تصور ذهنی اون معنا نداره و اصلا موضوعیت نداره. تعین در ذهن قید معنا هست، ولی اون تعین و لحاظی که آینه مصادیق و افراده، خب اگر این لحاظ مطرح شد دیگه تشکیل قضیه هازا اسامتون محذوری نداره، چون همه مشکل این بود که هازا اشاره به مصداق داره، اسامه چون قید لحاظ در ذهن در کنار معناش قرار گرفته نمیتونه با هازا که یک موجود خارجی است اتحاد و عینیت داشته باشد، یه امر ذهنی نمیتونه عیناً همون امر خارجی باشه. اما اگر ما این لحاظ رو چی قرار دادیم؟ استقلالاً بهش نگاه نکردیم، بلکه به عنوان مرآت للافراد دیدیم، پس اون جهت لحاظیش دیگه مقفول انه که انه اصلا ما کاری به این تعین در ذهن نداریم، چون اون تعین در ذهن صرفاً آینه و مصداق افراد، پس همه توجه به افراده. خب اگر همه توجه در اسامه به افراد و مصادیق باشه دیگه هیچ محذوری در حمل اسامه بر هازا نیست. اینجا حکم میکنیم به اتحاد و عینیت این دو با هم، هیچ محذوری در تشکیل این قضیه حملیه نیست. این پاسخی است که محقق حائری به مرحوم آقای آخوند دادن، درر الفوائد جلد 1 صفحه 232. خب این سخن مرحوم آقای حائری مورد اشکال قرار گرفته و پاسخ داده شده. دقت بکنید پاسخ چیه؟ حرف ایشون این بود که آقا اگر ما لحاظ حرفی و مرآتی یا به تعبیر دیگر استقلالی داشته باشیم، این مانع تطبیق نیست. میتونیم این دوتا رو عین هم و متحد با هم بدانیم. ایشون خلاصه ی حرف محقق حائری این، اما این حرف محل اشکاله. حالا این چون یه خورده وقت میگیره پاسخش میذاریم برای فرد. آقایون هم میخوان به درسای دیگه برسن.